بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين حاصل آنچه که در کتاب هرمنوتیک درباره یعنی تحت عنوان پرسش از تاریخ بیان شده است، چهار پنج نکته است که به این صورت خلاصه گیری میکنیم. این نکات را نکته اول این است که هر متنی دارای معنایی است که مؤلف افاده آن معنا را برای مخاطبان در نظر داشته است. نکته دوم این که قصد و نیت مؤلف از دانسته ها و علاقه و انتظارات او تأثیر پذیرفته است. نکته سوم این که وضعیت و شرایط تاریخی مؤلف بر معنای متن تأثیر نهاده است. و مطلب چهارم این که وضعیت و شرایط تاریخی مخاطبان متن نیز در قصد و نیت مؤلف مؤثر بوده است. و مطلب پنجم این که معنایی که مؤلف از متن قصد کرده است از داده ها و امکانات زبانی وی نیز تأثیر پذیرفته است. بنابراین با توجه به این نکات پنجگانه مفسر برای اینکه معنای متن را بفهمد بایستی اولا شخصیت علمی و روحی و روانی مؤلف متن را بشناسد، یعنی جهانبینی و شخصیت مؤلف، علاقه و انتظارات او را باید بشناسد. یکی ثانیاً وضعیت و شرایط تاریخی مؤلف را هم بداند. چنانکه بایستی وضعیت و شرایط تاریخی مخاطبان وی و مخاطبان متن را هم بداند. این شد سه قاعده برای مفسر. و چهارم این که از داده ها و امکانات زبانی مؤلف نیز آگاه باشد. این شد چهار نوع معرفت برای مفسر که بتواند معنای متن را به دست آورد. چگونه میتواند به این هدف برسد؟ راه چیست؟ در پاسخ این سوال گفتند عمده راهی که اینجا هست بایستی مفسر به تحلیل و تحقیق تاریخی دست بزند. همان پرسش از تاریخ، باید از تاریخ بپرسد و گوش به تاریخ بدهد. این یکی به عنوان یک راه عمده. و دوم این که به اون چیزی که به نام قواعد تفسیر شناخته شده است، یعنی قواعد ادبی و زبانی، قوانین زبانی، قوانین محاوره بشری، اینا را بایستی به کار ببندن. عمده این میشه، این دو راه عمده مفسر در اختیار دارد. یکی از راه مطالعه تاریخ و تحقیق و تحلیل تاریخی و یکی هم بهره‌گیری از قواعد و قوانین مربوط به زبان، قوانین لغوی و ادبی و محاوره. اینها خلاصه مطالبی بود که در درس قبل عرض کردم. در مجموع، حالا اگر ما بخوایم ارزیابی بکنیم، در مجموع این نکاتی که بیان شده نکات استوار و قابل قبول است، یعنی من در مجموع مطالب یاد شده مطالب درست است. اما برای توضیح این مطلب البته یک نکاتی هم قابل توجه هست که حالا از میکنم ما را بعضی از قسمت های این مطالب به کلیتش قابل قبول نیست، نیاز به تفسیر داره. اما روی هم رفته اگر ما بخواهیم قضاوت کنیم، روی هم رفته مطالب خوبی است و قابل قبوله. و عمده هم همونطوری که عرض کردم در جلسه قبل، عمده این است که ایشان محوریت قصد مؤلف را و نیت مؤلف را در معنای بعد پذیرفتن. این مسئله خیلی مهمی است. در اینجا هیچ گونه اختلافی ما بین نظریه ایشون و نظریه رایج ما بین علمای اسلامی وجود ندارد. اینا کاملا پذیرفتن. حالا برای توضیح این مسئله در اون نکته که میخوام عرض بکنم، به نظر میاد که ما رابطه معنا را با سه عنصر بایستی مطالعه کنیم و در نظر بگیریم. معنا با سه چیز در ارتباط است. یکی با متن، دیگری با پدید آورنده متن، و سوم با مخاطب متن. چون قاعدت از فهم و تفسیر این است که به معنا دست پیدا کنه. این معنا هم یک ارتباطی دارد با خود متن و یک ارتباطی دارد با پدید آورنده، مؤلف، ارتباطی هم دارد با مخاطب. ارتباطش با متن دو سویه دارد، یک سویه ظاهری و شکلی و قالبی و یک سویه محتوایی و درونی و باطنی. از جنبه ظاهری و شکلی و ساختاری همان است که به قوانین و قواعد زبان مربوط می شود. بالاخره از یک واژگان تشکیل شده، این واژگان هم با هم دیگه ترکیب شدن و از ترکیب این واژگان جمله ها و از ترکیب جمله ها مجموعه از این فصل و بخش و متن برای شکل گرفته. پس از نظر ظاهر متن، معنا ارتباطش با چیه؟ ارتباطش با قواعد زبان و قوانین مربوط به زبانه. فهم معنا بدون این قواعد نمی شود. این همون مطلبی است که ایشان هم بیان کردن. گفتن مفسر برای به دست آوردن معنای من باید قواعد و قوانین زبان را بشناسد، به کار ببندد. هر که درستی است از این نظر. خب اون جنبه باطنی و درونی و محتوایی متن به چه چیز مربوط میشه؟ جنبه محتوایی و درونی متن به مؤلف مربوط می شود. از یک نظر فعل مؤلف، فعل اون حدید آورنده است، چون که مربوط می شود به تصدیق یعنی معنا از اون نظر که ارتباط دارد با قصد و نیت حدید آورد بینید یعنی معنده. پس از این جنبه مفسر باید به دنبال معلف برود و شناخت نسبت به قصد معلف پیدا کنه. خب حالا این معلف که حدید آورد بینید نست اون محتوای پیام و به صدق معنایی را که اراده کرده از دو قسم خارجی نیست، یا از معنای اخبار است یا از معنای انشاء، از این دو تا خارجی نیست. معلف اون معنا را در این قالب زبانی ریخته و میخواد منتقل بکنه به مخاطب، یا از گونه اخبار است، توصیف اخبار. حالا اخبار مدهد از یک امر طبیعی، از یک امر فرافتی، از یک امر اجتماعی، از یک امر تاریخی، و داخل اخبار میدهد یا این توصیف میکنه، گزارش میدهد، یا از معنی انشاء است. انشاء هم یا امر نهی استفهام تمدی ترجی از این آزم تمام برمیگرده به انشاء. اون تا با اعضا و مختلفی که این هر کنون بطلر می آورن از این دو تا خارج نیست. پس بنابراین جنبه محتوایی بعد که همون معناست ارتباط با چی پیدا میکنه؟ ارتباط با عنصر معلل. این دیگه مربوطی به قواعد و ساختار زبان اینها نیست، این مربوطی به همون کشف و نیت معلل. خب آیا معنا یا همون محتوای متن با مخاطب هم ارتباط داره یا نه؟ با معلف که ارتباط داره یقینا، چون اصلا حدیث آورده شده از جانب اوست، قصد اوست، نیت اوست. بله با مخاطب هم ارتباط داره. چه نحو ارتباطی دارد؟ نه در فرمی بلکه در عرضه. ارتباط اون معنا با اون محتوا با معلف و پدید آورنده ارتباطش به نحو تولیدیه، تو فعل اون هست، دست آورد شخصیت اون نیست، محصول ذهن و جهانبینی اون نیست، او قصد میکنه. اما ارتباطش با مخاطب جنبه تولیدی نداره. حالا همیشه این دو روز البته ممکنه گاهی داشته باشه، ممکن است گاهی معلل مطلبی رو که میخواد به دیگری افهام بکنه تحت تأثیر خصوصیات و شرایط او قرار بگیره، اما متعارفش اینجور نیست. یا لااقل در مخاطبهایی که یه مقدار فاصله زمان پیدا میکنن اینطور نیست، ولی البته ممکنه که گاهی یکی فردی به سلام دانی و عالی دینی سرادر همیشه که معلف از عالی و دانی که نیست. کسی که یک مطلب رو می نویسه و مطلبی رو بیان می کنه گاه ممکنه شاگردی به استاد داشته نیست، یا یک شخصیت علمی دیگری استادش نیست، آن شخصیت علمی تأثیر گذاره، تحت تأثیر فکر و اندیشی او قرار گرفته، مطلبی رو داره منعکس میکنه. اینا هست، این احتمالاتی که نمیشه اینا رو به کلی نفی کرد، اما شکل قالبش اون شکلی است که در عرضه مؤثره. یعنی چی؟ یعنی برای اینکه من میخوام مطلبم را افهام بکنم، خود افهام بکنم باید ظرفیت، قابلیت و خصوصیات وجودی مخاطبم را هم در نظر بگیرم. یعنی جهت دیگی اون معنا و قصدم خواهنک های تأثیری در عرضهش میپذیره قطعا. اینا اینطور بیان میکنیم، در عرضه مقصود، در افهام مقصود مقابرم سهم داره، اما در تولید و تیدایشم سهم داره یا این کلیت نداره. باید گاهی ممکنه تأثیر داشته باشه، گاهی ممکنه تأثیر نداشته باشه. اه یعنی ببینید هر کدام از مخاطب و مؤلف یا پدید آورنده این هست که یک شخصیتی برای خودش داره، یک جهان‌بینی داره، علاقه داره، انتظاراتی داره و شرایطشون هم ممکنه با هم فرق بکنه. سرویه هم رسد به موجود ذو اراده، صاحب علم، صاحب اراده، با علاقه، با نیازها و انتظار هستن دیگه. بنابراین ممکن است اینها مؤلف و مخاطب که تفاوت های شخصیتی و روحی و معرفتی و امثال اینها دارن، اون وقت مخاطب در یک موقعیتی است که در جهان بینی و شخصیت این مؤلف تأثیر نهاده و این الان دارد نقد را برای مخاطبی می نویسد، یعنی میخواد افهام بکند به مخاطبی که خود از او تأثیر پذیرفته، یعنی اندیشه او رهین اندیشه اوست، رهین شخصیت اوست. این هست از کنم شکلی متعارف، حالا اینجوری متعارف و غالب این است که مؤلف خود به یک سلسله حقایقی رسیده و میخواهد اینها را به مخاطبان خودش القا کنه که انه مطلب نوعی یا مطلب دیگر میخواد به اونا منتقل بکنه. اینجا در عرضه یعنی هم تأثیر میپذیره، چون تا در نظر نگیره خصوصیات و شرایط و ویژگی های مخاطب را که نمیتوند با اون مفاهمه بکنه. بنابراین از نظر عرضه کردن و منتقل کردن خواهی نخواهی بایستی شرایط و وضعیت زبانی و روحی و خصوصیات رو در نظر بگیره که بتاوه آمد مرادش را به اون منتقل کنه. مثلا فرض فرمایید من یه عالم میاد سر از میکنم یه نوعی زبان این ها که باید زبان او رو دارد در نظر بگیر، این ها تلاعب خصوصیت روحی و شرایط زبان ما کنه و در نظر بگیر. مثلا اگر مخاطبی است که در گرسنگی و نیازمندی و فقر به سر میبرد، این از در یک وضعیت روحی است که هر حرفی رو گوش شنوا ندارد، ولو با صدای بسر شما بگویید، شیوا بگویید، یعنی زبان ادبیات شما خیلی بلیغه، ولی از اون حقی بخواه رو نداره. کسی که الان در گرسنگی هست اجاره خونش بوده، شما را راجع به مثلا یک ساختمان چند طبقه ویلایی در فلان جا دارید صحبت میکنید با ادبیات شیوا، این شما رو چی میدونم بسن نمیدونه که دستگاه گیرنده این را وارد نمیشه، از این گوش میشنه و از این گوش بیرون میکنه، به دل رو میدونه، یعنی حرف رو نگرفته پیام را میدونه. شما چی گفت؟ شما خیلی بده صحبت کرد. در حال که اگر شما چه نه که اگر همدلی، همدلی منش هم دستا همدلی از همزبان چی؟ بهتر است یا خوشتر است یا بهتر است؟ ممکن است با زبان الکم صحبت میکنید اما همدل شده این با اون، اون هر کاری که شده ما پیدا میگفتن گفتن نفوذ در شخصیت، رسوخ در شخصیت دیگری اگر دارن پیدا بکنه میتونه به دنیا هم وارد بشه، او را بهتر بفهمه یا هر بشه منتقل بکنه. این در منتقل کردن هم هست. بنابراین شرایط مخاطب هم مؤثره که من با توجه به شرایط او کلامم را و معنا و مقصودم را عرضه کنم تا به اون منتقل بشه و افهم بشه. این روش اغلایی، یعنی اگر غیر از این باشه افهم نخواهد شد. پس میکنیم اینا سه جمله وقتی مثل یک قاعده را بیان میکنیم، اصل قاعده این است که ایشان هم گفتن تاثیر داره، ما میخوایم بگیم در این حد مطلب درستی است و قابل قبوله. خب این همینجا حالا ما اگر چنانچه به قرآن هم رجوع کنیم، بخوانیم از آیات شریفه قرآن را باید هم استفاده کنیم، این مطالب تجربه قابل استفاده است. این که میبینیم اولا قرآن کریم فرمد قل کل یعمل علی شاکلته، این یک نشت قل کل یعمل علی شاکلته. اگر ممنون محصول شخصیت آگاه و آگاه و مختار انسان است، یعنی شخصیت آگاه و انتخابگر و انسان معنا را تولید میکنه، وجود میاره، این تولید آورنده است، پس یحمل علی چی؟ شاکلتی. پس یک تناسبی وجود دارد بین معنا و قصد گوینده یا معلم و شخصیت کلی خاطر را بحث می کنه هم آهنگ با دنیای ذهنی، معرفتی و شخصیت روحی و جهان بینی او پس تأثیر داره. پس برای شناخت معنا باید چکار کرد؟ آیا لاحقی که راهش چیه؟ یکی از راههای شناخت معنای متن شناخت جهان بینی و شخصیت و خصوصیات و معنی که یک اصله، از درست نیست. یعنی الله همه سنسیت، سنسیت بین فعل و فاعل قول کنم یعمل علا شاطردی بسیار گویا به این مسئله. پس این یک اصل. یا مثلا در زمان ارتش ترور اینا در تولید بود، یعنی پیدایش معنا. حالا در عرضه معنا با قرآن می فهمه چی؟ زمان ارسلنا من نبیین الا بسان قومی به یوپلی ندن. در عرضه هم پس پر تأثیر مخاطر قرار می گیره به زبان رو باشه. بله در عرضه ها در عرضه، یعنی شما معناتون رو نمی توانید به هر زبان منتقل بکنید، باید در شکل و قالب این زبان بریزی. چه بسا این زبان محدودیت هایی داره، این محدودیت های این زبان اون معنای شما و قصد شما رو از تأثیر قرار میده. بله ارتباط مثل معنا ارتباط دارد، ارتباط تولیدی و ارتباط چیزی در مقام عرضه دیگه. حالا اتفاقا نه بازی هم میشوند، اگر شما سر جمله بخواهید نگاه کنید بازی هم میشه. یعنی چی؟ بازی تقییه چطوره؟ تقییه یعنی متقییه مطلبی را میخواهد بیان بکنه، این چیزی میخواهد بگیرد که این هم شرط ایجاب نمی کنه، اینجا برای این مخاطبی رو باید بکنه. یا این جوگر قد اولا سبیل رب بکبل حکمه و موعلتن حسنه و جاب مهمتی حسن سوره. سوال یکی آقا پاسخ گاهی دو تاست. درست به آقا پاسخ دهندن یکیه، از اون مخاطب و شرایط فرق میکنه بدون پاسخ داره. اون چیه؟ یکی را سوال کردن که آقا خداوند متعال قدرت دارد که دنیا را در یک حکم مورد قرار بدهد که نه این بزرگ بشه نه اون کوچک بشه، نه حکم مورد بزرگ بشه نه دنیا کوچک بشه. فرمودن که شما برید نگاه بکنید به اطرافتون، بیایید طرف نگاه کرد برگرد خب چه دیدی؟ گفت کوه دیدم، دشت دیدم، درخت دیدم. گفت با چه دیدی؟ گفت با چشمانم. با کجای چشمت دیدی؟ با مردمت. مردمت از چند درده است؟ یک عدس. او خیلی خوب پس خداوند متعال درخت ها و کوه و دشت و این همه میبوده تو یک عدس قرار داد. میتونه دیگه وقتی اینجا تونست حکم الامساط که من یکی باید من باره پس میتواند جاوی باید دوست سوال شده اما جواب دیگه رو فرمیدن فرمیدن که بله ان الله و ان ربی ان الله لا ینصب الی العاجز ولکن من قد شاءته لا یرحمون. در خدا عجز براه ندارد و اینکه تندگی نمیشه این نشدنیه. حالا کدوم تعلیم ها درسته؟ خب نشدنی رو سؤال ممکنه چون قاعد یک تناسل زر و مظلوم به هم میخوره شاید میگم خب این سؤال نشدنی زموره اما اونجا اعنایی سخن گفته از ما آیا خاطر اینکه این فعلا شرایط اینجوری ایجاب میشرده دقیقا اینو دیگه. الان دو تا معنا منتقل شده است، دو تا مطلب منتقل شده، ولی اونی که دقیقا باید در من نفس الامر مطالعه بشه و قضیه بشه همین دو گونی این دیگه در شرایط تقیه هم اینجوره. بنابراین گاهی اینجور میشه که در اون معنایی که میخواد شکل بگیره در اون زبان گفته میشه تأثیر میگه. حالا برای حالا در عرضه اش هست، حالا من در عرضه اش تاکید دارم که در عرضه وجود دارم. یا مثلا این که حدیث نروی این که من نحن و معاشر الانبیاء عمر ما ان متلم الناس علا قدره بوده به قول مولایی که میگوید که هرچه میگویم به قدر فهم تو مردم هم در حشرت فهم درست. حالا مولوی آن مولوی که برای کنه یک جایگاه و شخصیت بله میگه اینایی که من دارم میگم من مقدار فهم شما دارم میگم، هرچه میگویم به قدر فهم درست، مردم هم در حشرت فهم درست. این یکی تأثیر داره وضعیت و شرایط مقدم هم سر جمله این تأثیرها را داره و اینجا ما قبول داریم. زبان هم که مشخصه. خب اما ببینید آیا یک نکته بسیار اساسی اینجا وجود داره که ما باید به این توجه کنیم، یعنی آیا متن وحیانی را خونیم میتوانیم مثل متن غیر وحیانی و همه این خصوصیاتی که عرض کردیم تأثیر پذیری از شرایط و موقعیت ها و وضعیت و مخاطب و غیره من جمیع الجهات میتوانیم یک جا رو یکسان بگیریم یا نه؟ چون هرمنوتیک کتاب هم هست، کتاب اسمش هست هرمنوتیک که مربوط به چیه؟ مربوط به کتاب و سنت، یعنی هرمنوتیک ویرگول کتاب و سنت. وقتی که هرمنوتیک مربوط باشه به کتاب و سنت درست است که از قواعد عقلایی و بشری و متنهای بشری شروع بشه، این عیب نداره، روش پذیرفته شده است، اما باید یک جا ما به امتیاز ها چی بشه؟ جناب مسلم باید بیان بشه دیگه، ها بیزوری دیگه این مقتضای این کتاب شما قرآن اشکال نکنید که من در مقام نیست اونجایی که به نظرم درست میاد خیلی میگم درسته نمرش بالاست، یک جایم به ذهنم میاد که نادرسته دور از اونجا بلا ماقال دیگه حالا به منقال ما ماقال این حرف رو بکنم بس. خب به نظر میاد که اینجا اقتضا میکرد که نویسنده محترم کتاب به این مسئله چه بشه بپرداز، چون هرمنوتیکیست که میخواهد در خدمت کتاب و سنت قرار بگیره. شما فرمودید که شرایط و موقعیت های تاریخی معلل تأثیر میگذارد، گفتیم تو جمله درست است، مخاطب تأثیر میگذارد، اینا درست است، اما آیا میتوان ما این مطالب را درباره متن وحیانی و معصوم هم بپذیریم؟ به یک اعتبار نمیتوان. چرا؟ چون معلف غیر الهی و غیر معصوم علائقش، خوب دقت کنید تعاویل که عزیز کنم دیگه اینا، علائق او، انتظارهای او، دانسته های او، شخصیت او، جهانبینی او، شکل انفعالی هم دارم، انفعالی یعنی متأثر تأثیر پذیره از شرایط مکانی و زمانی و اینها تأثیر پذیره. اما در مورد متن وحیانی که حالا فاعلش خدای متعال شما در نظر بگیرید خیلی روشن اسباق و تمش که از مبدع ربوبی ساده میشه وجود ذات اقدس الهی دیگه قطعا تأثیر گذار از شرایط مکانی و تاریخی و نمثل اینها دیگه نیست، پس نمیشود این قاعده را به همان خصوصیاتی که در مثنوی مولانا یا همیش هست مثنا دیوان حافظ یا مقاصر شیخ انصاری یا کتاب اصول مرحوم خراسانی یا متنهای مختلف علمی دیگر پیاده کرد، اینا در متن وحیانی به این خصوصیت نمیشه برسید. نه قول علما بگونه اللهم الوحی ها بیش روی قبله و دست بلند کنیم بگیم، نه ما قبول نکنیم که متن وحیانی آموزه ها و گزاره هایش منشأ چه داره؟ منشأ بیرونی داره، مگر اینو قبول نکنیم. همونطوری که بعضی هایی چنین تفسیر از دین و از متن های وحیانی ارائه میدن، وحی را به چه چیز تحلیل میبرند؟ به شهود و تجربه عرفانی و تجربه دینی. بله به طبق این معنا که وحی فقط اینه، اون چه که در قالب بایدها و نبایدها و گزارشها از جانب مثلا پیامبر عرضه شده و شکل گرفته، تولید شده و شکل گرفته، اینها جنبه بشری اون وقت پیدا میکنه. بله، اگر این رو بگیم، این قاعده اینجا جاری است. خب، لذا ممکن است شما به من بفرمایید که چون نویسنده این کتاب مبنای کلامی است. خب یعنی بحث هرمنوتیک دیگه، الان داریم یک بحث هرمنوتیکی میکنیم، یعنی قواعد فهم را، موازین و مبانی فهم را داریم بحث میکنیم، فهم متن را. قبلش ما یک موضوع کلامی را اتخاذ بکنیم، ما هو الوحی، یک پرسش از این که وحی چیز، یک مسئله کلامیه و موضوع بکنیم داریم. شما رو فرمایید چون نویشم یک کتاب در باره وحی، همان موضعی را دارد که به تجربه دینی اون را باز میگردانند امثال ایشان، لذا برای اونها دیگه فرقی ما بین، از این جهت که من عرض کردم، ما بین متن وحیانی و غیر وحیانی باقی نمیمانه، چون که اینها تحت تأثیر شرایط تاریخی پدید آمدند. ولی اون سرودش شما بفرماید فرا تاریخی است، اصل شده از اونم یه مقداری که تأمل برن آیا هم خود شهود را، خود اون شهود و اون احساس و حضور در برابر حقیقت قائی یا ذات پربس الهی را هم، اون را هم قایمش تأمل برن، چون میگویم که شما که میخوای شهود کنید دارم که یه فرهنگ بزرگ شدید. بدون فرمایید، یعنی خلقی نیستید که بچه بودید، یه خانواده بودید، یه چیزایی به شما این دیدگاه که اینا نوعا قائل هستن که این به اصطلاح صاحب شهود، صاحب تجربه، تجربهش در یک ولی در یک فرهنگی شکل میگیره، پدید میاد و لذا متأثر از آن یافته های پیشین حصولی هست، یعنی بالاخره باز انتظارات دارد، علایق دارد، درست؟ به یک ادراک ها و دانسته های داره، اون علایق و انتظارها و ادراک ها حتی در این شهود شهنن زنده داره، این دیگه مطلب را مشکلتر میکنه. حالا اگر این هم کسی نگوید و اصل شهود را شیراسته از این عوامل اجتماعی و شرایط اجتماعی و تاریخ و اینها بداند، اون وقت در تعبیر ذهنیش، در تعبیر ذهنی، چون وقت شهود میشه دستگاه علم حصولی شروع میکنه این را تعبیر کردن در درون خود اون صاحب شهود، و بعد تبیینش و تفسیرش به دیگران که میخواد متقاعد کنه تحت تاثیر قراره. اینجا وقت شون اینو مبناشون اینه در جمله در این مسئله که البته ما هم مبنا اشکال داره دیگه، ما باید نقد مبنایی کنیم. پس این سوال هم به گونه این واضح شد که چطور شده از که معذف کتاب فرقی ما بین متن وحیانی و غیر وحیانی در این سه چهار مطلبی که بیان کردن نگذاشتن. جوابش به این صورت در آمد که چون مبنای کلامی نویسنده قبل از مبنای متعارف و معروف مسلمین، فکران اسلامی، حکیمان، متکلمان، فقیهان، مفسران به این رأی غالب و رأی شیعه و سنی و اشعری و معتزلی و اینا هم دیگه نداره، این رأی مشهور و شافعی است. جدیدن یک عده، البته جدیدن یک عده تحت تاثیر این قرار گرفتن، شاید در زمانهای قبل هم متصرف متصرفه و اینایی که گرایش های صوفیانه داشتن بعضاً پس تحصیل بودن، البته اما در عصر جدید از پروتستانتیسم در حقیقت مسیحی اینا ناشی شده و آمده در جهان اسلام اینا آروم پذیرفتن. ما برای مرده را قبول نداریم، مرده را هم که قبول نداریم خاطر شریفتون هست قبلا تو بحث کردیم راجع به اون تجربه چیز، تجربه نبوی، مثل تجربه نبوی این را مثلا بیان کردیم، نقد کردیم، گفتیم که این درست نیست، چون این مبنا را نویسنده کتاب و بحث تجربه نبوی هم داره، همین مبنا که من شما عرض کردم. و چون مبنا درست نیست، بنابراین از نظر خود ما که میخوایم اینجا موضع بگیریم، این حرف را هم میپذیریم و هم نمیپذیریم. میپذیریم نسبت به فاعل‌های بشری، یعنی اونجایی که مرد طبیعه فاعل‌های عادی بشری هم درست نیست، اما اونجایی که فاعل الهی یا پیامبر باشه یا امام باشه اما معصومه، چون که اون معصوم هست شرایط اجتماع خود دقت نیم اون ممکنه که بالاخره بشره دیگه، این نهنو الا بشران نسبتون روح های لیه شما بگیره ها بالاخره اون بشره، به ما هو بشر به اعتبار اینکه بشر تأثیر میپذیره، نه روح بس که تأثیر میپذیره، اما اون چه در یک شرایط تاریخی اجتماعی وجود دارد یا ارزش هست یا ارزش، این رو تخاری نیست دیگه، یا هنجار یا ناوه هنجار، اگر ارزش باشد این ارزش ها از کجا آمده؟ این ارزش ها یا خواستگاه فطری را یا بادن وحیان ارزش هایی گیره دیگه، یا خواستگاه فطری دارن یا خواستگاه وحیان دارن، و خود پیغمبر و امام هم در بود فطری و هم وحیانی خود نماینده تام این قضیه است، پس چیزی اون نمیخواد از بیرون بگیره، برای خاطر اینکه اون فطرت را به شکل عالی داره وحی هم که او بهش میشه، اگر ضد ارزش باشه که تصویب اون نمیگذاره او اونها را درد میکنه خونسا میکنه، لذا در فاعل الهی که اصلا نیاز ندارد خلاصت به ذات دقت فرمودی، در فاعل بشری معصوم هم خلاصت بالغیر به ذات نیست، اما بالغیر هست، لذا ما فقط این حرف را در اون متنهایی که فاعلش الهی نیست یا جنبه وحیانی ندارد و معصوم نیست این حرف قابل قبول رو هم حالا در مورد متن وحیانی مثل قرآن کریم، پس یک نتیجه هم اینجا عرض بکنم، فرمودن که ما برای شناخت معنا باید چکار بکنیم؟ از تاریخ بپرسیم، از تاریخ بپرسیم، در اینجا بگیم من اصلا دیگه از تاریخ نشید بپرسیم، از این زاویه چون تاریخ مؤثر بر مؤلف نبوده است تا از تاریخ بپرسیم مؤلف ما از شما چه راه را گرفته است که ما با خطش آن معنا را مشخص بکنیم، این راه به درد نمی خوره، در اینجا این به درد نمی خوره، ولی در مقام عرضه برای مخاطبان چرا اینجا به درد نمی خوره، همون قاعده که عرض کردم خداوند حدید آورنده یه متن است، پیامبر امام معصومه، اما امرنا ان نسلم الناس علی قدر عقولهم و ما ارسلنا من نبی الا برسول لسان قومه، اینجا مخاطبات هم بکنم درست؟ لذا ما در علم تفسیر، تفسیر قرآن و کتابهای علوم القرآن حتی در کتابهای ملا اصول و اینا هم گاهی مطرح میشه ولی بیشتر در علوم قرآن مطرح میشه، یکی از قواعد تفسیر چیه که در کتابهای علوم القرآن بحث میکنن که از مسائل علوم قرآن چی هست؟ آقا شأن نزول ها رو اسباب نزول ها اینا نقش داره، این که از تاریخ بپرسیم در باره این جهت مؤثره، چون شأن نزول ها و اسباب نزول ها در حقیقت بیانگر این است که خداوند متعال یا پیامبر اون مقصود و معنایی را که در نظر داشتند با یک سلسله قرائن و خصوصیات و شرایط نقاط این را بیان کردند، بدون توجه به اون شرایط شما بخوای آیه را معنا بکنی خطا میروی، اشتباه میشه، یعنی به ظاهر لفظ دیگه نباید اینجا بسنده کرد، یعنی دیگه ما قواعد زبانی ها دیگه قواعد زبانی این ظهور بشونه، میگن نه این ظهور اینجا به صلاح اعتبار نداره، شما باید برنید ویژگی ها و خصوصیات زمان نزول این کلام و صدور این کلام را ببینید، اون وقت میگن معنی یعنی چی؟ حالا مثال عرض کنید، یعنی مثال های زیاده نقل کردن در کتاب های اون هم آقای زرکشی داره در کتاب چیز البرهان تو علوم القرآن، هم آقای سیوتی در کتاب الاتقان، بله؟
مثلا نما در اون تخصیص نداریم، در مورد قاری کلا اینو من قفلت کردم بگم، در این نوشتم هستا، ما در مورد قواعد زبانی فرقی ما بین متن وحیانی و غیر وحیانی قائل نیستیم. عرضم کردم دیگه در لابلای عرضم بود که و ما ارسلنا من نبی الا بلسان قومه، زبان محاوره و قواعد حاکمه در اون زبان این اصل اولیه این است که مورد قبول وحیان قرار داره و از این طریق بیان میکنه. حالا اگر احیانم بخواهد تصرفی کند اونجا بایستی دلیل داشته باشه و یادآوری کند، موادی که ممکنه باشه این قبول. این اختصاص به یک متن بشری که فاعلش بشری باشه نداره، قواعد زبان رو گفتم عام. در خصوص این که ویژگی های مخاطب را هم در نظر بگیرید، چون در عرض کردن این هم عرض میکنیم که اینجا مؤثره، این دوتا فرقی نداره، فرق در اونجاییست که شرایط و وضعیت تاریخی بر خود معلم اثر بگذارد در این جهت. این دارو هر سالی بعده اینجا گفتیم که در متن وحیانی دیگه این راه نداره تا اون مبنی که گفت. حالا خب شما هم میدونید چانویش دیگه با این آیات شریف قرآن سر و کار دارید، برای الان فرمان نمونه من عرض میکنم. این آیه شریف این صفا و مروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح علیه ان یطوف به آیه سوره بقره 158. خب ما اگر بخواییم معنا کنیم چه معنا میکنیم؟ حسب قواعد زبان میگیم که بله صفا و مروه شعائر الهیه، هر کس که حج بیت الله انجام میدهد یا عمره انجام میدهد اشکالی ندارد، فلا جناح علیه، گناه نمی کنه که چکار بکنه که به صفا و مروه طواف بکنه، یه طرف یعنی سعی صفا و مروه انجام بده. این ظاهر آقا اینه دیگه، ما باشیم و این ظاهر همین میگیم، یعنی مقاد آقایی این میشود که سعی صفا و مروه جاید است، جاید است. خب بشت میگه خب حالا شاید چیز هم باشه، باشت خان هم باشته باشه، آن واجب هست یه از این فهمیده نمیشه. لذا بعضی ها با استناد به همین تعبیر و ظاهر گفتن بله سعی و صفا مروه از واجبات نیست در حج. خب حال من این فرای شعن موضوع شعن موضوع به ما میگم نه این فهم شما خطا میگیم. چرا؟ برای که مفسران نقل کردن، مفسران متعدد نقل کردن که مشرکان وقتی که صفا و مروه سعی میکردن، طواف میکردن، به این های سعی میکردن، یک بود روی کوه صفا گذاشته بودن، یک بود هم روی کوه مروه گذاشته بودن. وقتی که میومدن دست میکشیدن به اینها تبرک میکردن، میرفتن دوباره دست میکشیدن به اون بود، بود عصاف و بود نائله. خب مسلمان هم میخواستن این کار رو بکنن، میگفتن که این کار ما شبیه چی میشه؟ شبیه این مشرک ها میشه دیگه، این چه فرق میکنه؟ پس بنابراین ما اجتناب بکنیم از تشبه به اینها، این کار نکنیم. خداوند متعال آیه میفرماید که نه، این گناه نداره، این ولی اونا این کار را میکنن. به قول مرحوم طبرسی این دقتی، حالا وقتی مفسر دست مفسر میفته دقت میکنه، میگوید که یک وقت سخن در این استش که اصل حکم چیست، اصل فعل چه حکمی دارد، یه وقت نهره اصلا چگونه انجام بده. اصل اون که سعی صفا و مروه واجب است معنی نیست، این آیه در این مقام نیست، این آیه در این مقام است که حالا ما این چگونگی انجام بدیم مثل اونا میشه که اونها مثلا میریم و در میگردیم میگم نه فلا جناح علی ان یطوف بهما. پس معنی روشن شد، این آیه در مقام بیان اصل حکم سعی صفا و مروه نیست، سعی صفا و مروه شعائر الله هم واجب و لازمه، چگونگی اش اینجور انجام بدید مشرکان مثل اونها میشه میدهید نداره. خب این شرعی نظیر کمک میکنه. یا یه آیه دیگه هم بخوانم از تمام بکنم بحث را، آیه دیگه این است که در سوره مائده این مطلب خاصی مجموع البیان میتونید رجوع فرمایید، این مطلبی که عرض کردم مجموع البیان جلد 1 صفحه 240 در سوره مائده آیه 93 اینا ملاحظه کنید، بعضی ها در تفسیرش اشتباه کرده بودن. می‌فرماید لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا، بر مؤمنان صالح گناه نیست در اون شرابی که خوردن. طعموا این آیات قبل راجع به شرابخانیه. این آیه می‌فرماید که بر مؤمنان صالح شراب خوردن عیب ندارد. شراب خوردن خوردن یعنی ظاهرش نه دیگه. لذا بعضی ها به این آیه استناد کردن، گفتن که شرابخوری چیز نیست، اشکالی نداره دیگه، جایز حاله خوردن 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 نخوردن. ولی وقتی به شأن نزول رجوع میکنیم میگیم که مطلب این نیست. مطلب این است که وقتی که حرمت شرب الخمر از جانب خدای متعال آمد و بیان شد و این آیه که شما که کسی شراب بخوره اهل جهنم از چی میشه، یه اتحانه پیش پیامبر پس کردم یا رسول الله خو این قبلا که این هنوز این حکم نیامده بود یه جهی شراب میخوردن و اینا در حالی که شراب در شکمشون بود مردن و رفتن، اینا وقت چی میشن؟ اهل دوزخ خواهند شد، اینا عذاب خواهند دید. این آیه نازل شد. نه بابا، لیس علی الذین آمنوا مؤمن بودن و عملوا الصالحات هنوز شراب حرام نشده بود، خب میخوردن دیگه، وقتی حرام نشده بود که میخوردن. این نداره لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات فیما طعموا اذا جناحهم فیما طعموا. خب این شأن نزول میاد کمک میکنه و میفهمانه از این نمونه ها فراوان داریم. بنابراین حاصل حرف این میشود که شرایط تاریخی میتواند مؤثر باشد در فهم معنای متن وحیانی، اما به لحاظ وضعیت مخاطب چون کلام با توجه به ویژگی های مخاطب القا شده، از این نظر چه بسا خصوصیاتی بوده که این خصوصیات از تاریخ باید یاد گرفت، همون پرسش از فارس که ایشان اشاره کردن. این حالا اجمالا توضیحی و تبیین و تعلیقی راجع به این مطلبی که ایشان اینجا فرموده بودن. اداره بحث را که برمیگرده به دو تا دیگه از قواعدی که ایشان بیان کردن باید انشان را بررسی میکن. شما فرمایشی دارید؟ خب البته حالا اگر تشکیب میابرید جلوتر مثلا علم بکنم بله همینطوری که می‌فرمایید مالو هست.